سلام، این اپیزود 40 پادکست سکه است. یه پادکست اقتصادی، کاری از بچه‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. میگن عدد 40 عدد پختگیه. این که شوخیه طبعاً، مخصوصاً برای پادکست سکه که هنوز خیلی راه مونده تا بلوغ و پختگی و حرفه‌ای شدنش. اما واقعیتش نمیتونیم خوشحالی خودمون رو از اینکه 40 اپیزود ضبط کردیم و شنیده شدیم پنهون کنیم. بی‌انصافیه اگه صادقانه و بی‌تعارف نگیم که فکرشو نمی کردیم شما اینقدر تحویلمون بگیرید، نقدمون کنید، ایرادمونو بگید، پیشنهاد بدید بهمون و دنبالمون کنید. این همراهی شما همه ی سرمایه پادکست سکه است و از این بابت ممنونیم، واقعا ممنونیم. فقر موضوعیه که حتی اگه خودمون هم اونو نچشیده باشیم، حتما گوشه و کنار شهرمون لمسش کردیم، مشاهدهش کردیم. چند روز پیش شاهد بودم که توی ترافیک چهارراه پارک وی یه جوون دست فروش ایستاده بود جلوی یه ماشین مدل بالا و مانع حرکتش میشد و فریاد میزد که به خدا من دارم خرج مادرم رو میدم و گرفتارم و حرفای از این دست. استیصال تو چشمای اون راننده ماشین، همه ی کسایی که این صحنه رو نگاه میکردن و از همه مهمتر خود اون جوون موج میزد. شاید به سادگی نتونیم تعریف دقیق و جامعی از فقر بگیم، ولی واقعیت اینه که گروه قابل توجهی در جامعه در رفع نیازهای مختلف غذایی و بهداشتی و آموزشی و رفاهی خودشون مشکل دارن و خیلی از مواهب و نعمتهایی که برای خیلی از ماها دم دستیه برای اونها رؤیا و آرزوه. گرچه در فاصله سالهای 75 تا 86 یک رشد کم و بیش پایداری رو در مصرف خانوارهای پردرآمد و فقیر هر دو مشاهده کردیم و نابرابری افزایش یا کاهش قابل توجهی نداشت، در سالهای بعد وقتی که اون رشد اقتصادی متوقف شد و شروع تحریم ها منجر شد به یک روند نزولی مصرف تقریبا همه اقشار جامعه، فقر چهره تلختر و خطرناکتری از خودش بروز داد. هرچند سیاست هایی مثل پرداخت یارانه های نقدی برای مدتی کمک قابل توجهی برای دهک های پایین درآمدی بود، ولی فقط برای مدت کوتاهی تونست روند نزولی مصرف دهک کم درآمد رو کند کنه و در سالهای بعد هیچ وقت وضعیت مصرف دهک‌های فقیر بهبود چندانی پیدا نکرد. حتی در سالهای اخیر روند نزولی مصرف توی این گروه واقعا شدت گرفته و هر روز افراد بیشتری برای تأمین بدیهی ترین و کوچکترین نیازهای روزمره خودشون دچار مشکل میشه. واقعا فقر از کجا ناشی میشه؟ چقدر و چطور میشه باهاش مقابله کرد؟ نقش دولت و حاکمیت این وسط چیه؟ در این اپیزود سعی میکنیم با یک زاویه نگاه به این مسئله آشنا بشیم. ایشالله در آینده سعی خواهیم کرد بیشتر به این موضوع بپردازیم و رویکردهای دیگه به این موضوع بقرنج زندگی انسانها رو هم ببینیم. در این اپیزود گفتگو میکنم با دکتر راغفر، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا.
حامی مالی این قسمت از پادکست سکه واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیم کارت و بسته های اینترنتی میندازه متفاوته. در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونا به کسب و کارهای کوچیک، متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالشاشون رو در حوزه ICT برطرف کنن. خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانتل یا همون سیرنگ، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانتل یا سیگنال تنها بخشی از سرویس‌های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانتل. business.irancel.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانتل که اونجا میتونین چالشاتون رو مطرح کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید. توی فضای مجازی هم با آیدی ایرانتل بیزینس میتونید پیداشون کنید. هم آدرس وبسایت هم آیدی فضای مجازی در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده.
اجازه بدید از تعریف فقر شروع کنیم. تعریف شما از فقر چیه؟
عرض کنم البته تعریف فقر تقریبا همه بر این مفهوم اتفاق نظر دارن که یک کمبود از یک کسری از یک شاخص یا یک آستانه است. بنابراین کمبود از یه حداقل زندگی است که در اون بشود شأن و منزلت انسانی رو حفظ کرد. ما حالا دیگه این شاخصه که خط فقر اسمش گذاشته میشه، تعریفش متفاوته و تعریف مختلفی رو ارائه کردن.
ولی قطعا این شاخص نمیتونه شاخصه یکسان برای همه باشه دیگه.
بله همینطوره.
نسبیه، درسته؟
راجع به این که فقر آیا نسبیه یا مطلقه هم خیلی بحث شده و از جمله این که در نهایت علی‌رغم اینکه فقر یه مفهوم نسبی به این معنایی که اشاره فرمودید هست، اما گفته می شود که یک هسته کانونی داره که از اون کمتر قطعا آدم ها فقیر هستند. به همین دلیل دو دسته عمدتاً خط فقر تعریف می شود، یعنی آستانه هایی که این تمایز رو تعریف می کنه، یکی خط فقر نسبی هست و یکی خط فقر مطلقه به لحاظ اندازه گیری. به عنوان مثال در کشورهای OECD خط فقر 2/3 میانه توزیع درآمده، بنابراین همیشه نسبیه چون میانه میتونه جابجا بشه و بنابراین 2/3 اون هم همیشه جابجا میشه. بنابراین همیشه با این خط فقر ما فقیر داریم تو جامعه هر به هر صورت. اما خیلی از این کشورهای به اصطلاح صنعتی مدعی بودند حداقل توی دوره‌هایی که فقر مطلق رو برطرف کردند و اون وضعیتی است که افراد کمبودی است که در واقع میتونه حیات انسانها رو با خطر مواجه کنه، چه به لحاظ اینکه تغذیه کافی نداشته باشن یا اینکه کیفیت لازم تغذیه نداشته باشه یا اینکه اسکانی که دارن مناسب نباشه یا دسترسی به آموزش نداشته باشن، دسترسی به حداقل‌های خدمات سلامت نداشته باشن. و به همین دلیل هست که حتی تعاریفی که مال حدود 170-180 سال پیشه که در انگلستان تعریف می‌کرد، این که تعریف خط فقر فقیر خانواده‌ای بود که سرپرست خانوار با یک شیفت کار نتواند حداقل‌های نیاز جان خانواده‌اش رو تأمین کنه. به این تعریف به نظر من تعریف خیلی عملیه و میشه واقعا ارزیابی کرد، چون بعدها راجع به خود فقر این که حالا ما ملاک اون ضابطه‌ای که می‌خوایم در نظر بگیریم آیا یه سبد کالا باشه یا اینکه توانمندی‌های آدم‌ها باشه، قابلیت‌هاشون باشه، اون چیزی که بعدها سن مطرح کرد که منبعث از اون نظریه رالز هست که او میگه که در واقع دو تا اصل عدالت رو مطرح می‌کنه و یکی از اونها که اصل دومش هست به عنوان دیفرنس پرینسیپل یا اصل تفاوت مطرح می‌کنه و اون اینکه اصل تفاوت میگه افراد باید که بتوانند و خانواده ها باید بتوانند که از یه حد اقل هایی برخوردار بشن و این مسئولیت تأمینش متوجه دولته و اون وقت این برای اینکه اونها بتوانند عزت نفسشون رو حفظ کنن و بعد یه سبدی از به اصطلاح به قول خودش پرایمری سوشیال گودز، کالاهای مثلا اولیه اجتماعی اولیه مطرح میکنه، توش دسترسی به یه حداقل درآمد، حداقل ثروت و چند قلم دیگه، از جمله در نهایت حفظ عزت نفسشونه، سلف ریسپکت. بنابراین به نظر من این بهترین تعریفی است که میشود کرد، چون همه مکاتب چه مذهبی چه لیبرال، چه عرض کنم که سکولار، همه اینا اون چیزی که بخصوص توی غرب از لیبرالیسم ما میشناسیم همشون بر این کوره یا هسته کانونی زندگی انسان تفاهم دارن که عزت نفس انسان ها و کرامت نفسشون باید حفظ بشه و به همین دلیل شاخص هایی که بتواند این رو تأمین کنه و مردم بتونن. ولی یه بحثی که مطرح شد این است که آیا درآمد کافیه و ما میتونیم مثلا خانواده ها رو با درآمدشون با هم مقایسه کنیم، که بعد سن این مسئله رو مطرح کرد که ممکنه دوتا خانواده سه نفره به عنوان مثال وجود داشته باشن که اینها درآمدشون یکسان باشه و هر دو اینا هم بالای خط فقر خانواده های سه نفره باشن، ولی یکیشون علاوه بر این که حالا این مخارجشون بالاتر از خط فقره، یه مثلا فرزندی دارن که به بیماری کلیه داره و این مخارج غیر متعارف داره و بعد به همین دلیل اگر که ما اون مخارج رو در بیاریم اینا میفتن زیر خط فقر و به همین دلیل است که گفتن این در واقع این مسئله مطرح شد که ما بیاییم پس توانمندی ها یا قابلیت های افراد رو بررسی کنیم و حالا به تعبیری آزادی های از نوع مثبت رو مطرح کنیم، یعنی بگیم که افراد چه کاری میتوانند بکنن و از این منظر به سلا به مسئله فقر نگاه بشه. ولی بر صورت به نظر من اون چیزی که کانون اصلی محاسبه فقر باید باشه و اصلا فلسفه این نوع مطالعات هست حفظ کرامت انسانه. ما در مورد بیکاری هم اصلا علت این که بیکاری مطالعه میشه به خاطر پیامدهای بیکاریه و به همین دلیل شاخصهایی مثل اینکه 2 ساعت در هفته کسی کار بکنه، واقعا با 2 ساعت کسی کارش شرافتمندانه هم باشه نمیتونه زندگیش رو بگذرونه. بنابراین یک کوری هسته‌ای در واقع در اینجا مطرح است.
اجازه بدید بریم سراغ علل بروز فقر، یعنی چه عواملی باعث میشه که این فقر اتفاق بیفته. طبعا از این سوال برمیاد که سوالی که دارم پرسیدم، خودم متوجه هستم که دارم بیشتر بحثو میبرم توی مقیاسای کلانتر و مقیاسای در واقع فضای عمومی تر. چه عواملی منجر میشه که فقر در یک جامعه گسترش پیدا بکنه؟
البته نکته کلیدی در واقع در این که علل اصلی بروز فقر چیه، خب البته دستبندی های خرد و کلان میشه، این که خود فرد مثلا خصوص در یه دوره‌ای در دهه 1970 این مسئله مطرح شد، یکی از این جامعه شناسای امریکایی مطرح کرد که فقر رو میخواست توضیح بده که این علت بروز فقر خود فرد فقیره، در حالی که و به اصطلاح کارکرد ساختارها که اونها به شدت تاثیرگذار هستن رو کیفیت زندگی فرد اشاره‌ای نداشت و این البته جنجال خیلی بزرگی را هم آفرید. ولی خود همون عوامل فردی هم تا حدود زیادی متأثر از عوامل ساختاریه، یعنی خود فقر محصول نظام اجتماعیه، یعنی محصول نظام سیاسیه بهتر بگیم. ما کشورهایی رو میشناسیم که منابع طبیعی ندارند ولی کشورهای ثروتمندی هستند مثل ژاپن، و فقر به این معنایی که در کشورهای در حال توسعه وجود داره اونجا وجود نداره. به عکس کشورهایی میشناسیم که منابع خیلی غنی دارند اما بسیار فقیرند، مثل نیجریه منابع نفتی بزرگی داره ولی به دلیل کارکردهای نظام سیاسی اجتماعیشون عملا نابرابری‌های گسترده‌ای به وجود میاد. علت اصلی بروز فقر نابرابریه و علت اصلی بروز نابرابری‌های به اصطلاح ناموجه ساختار تصمیم گیری های اساسی یا گاورننس در کشورهای جهان.
ببخشید این نابرابری رو بیشتر توضیح بدید. ببین شما یه تعریفی از فقر به ما دادید ولی بعد میگید عوامل علت اصلی اون نابرابریه. درسته که میتونه یک جامعه نسبتا نابرابر باشه ولی با تعریفی که شما از فقر گفتید چندان فقیر جدی توش نباشه، یعنی توزیع نابرابر درآمد یا ثروت همه بالاتر از اون خط فقری که شما تعریف کردید بیفته.
بله، البته این نکته که اشاره می‌فرمایید درسته، یه مقداری بایستی باز بکنیم. به همین دلیل عرض بکنم که موضوع فقر قرار نمیگیره. ممکنه مثلا شما فرض کنید که آدمایی که تو بیولی هیلز مثلا، حالا اینجا بیولی هیلز خود ما توی کجا اسمش نمیدونم چیه اینجاست، که همه آدما اونجا مثلا آدمای زندگی میکنن که چند تا کشتی دارن، هلیکوپتر دارن، هواپیما دارن، ولی این آدما تو ثروتشون با هم متفاوتن. نابرابری ممکنه زیاد باشه اونجا، ولی اصلا این موضوع نگرانی نیست و فقر محسوب نمیشه. اما فقر وقتی به وجود میاد که نابرابری های ناموجه، در واقع به این معنا که ما آدما همه با هم نابرابرن و تفاوت های متعددی دارن، چه در استعدادشون، چه در فیزیکشون، چه در عوامل متعددی با هم نابرابرن. اما عواملی که فرصت های موجود توی جامعه رو برای رشد به طور به شدت نابرابر توزیع میکنه و بنابراین دسترسی به فرصت ها به شدت نابرابر هست، در این صورت یه گروهی قطعا فقیر میمانند، برای اینکه در چنین شرایطی است که یه عده‌ای منابع خیلی بزرگی به دست میارن و یه عده‌ای هم طبیعی است که محروم خواهند شد از اون منابع یا فرصت‌ها. و به همین دلیل به نظرم میرسه که مسئله نابرابری از این منظر که فرصت‌های رشد رو به صورت به شدت نابرابری توزیع میکنه، از این جهت ما میگیم اینا نابرابری‌های ناموجهه، چون توجیهی برای این توزیع نابرابر وجود نداره. ما تو جامعه خودمون میبینیم بچه‌هایی که جوانایی که توی سطلای زباله میگردن، این اگر فرصت تحصیل میداشت و یا اینکه تغذیه مناسب میداشت یا متعلق به خانواده خیلی فقیر و محروم نبود، اینم میتونست که به فرصت‌های رشد دست پیدا کنه و چه بسا که اصلا یه استعداد خیلی درخشانی داشته باشه و میتونست که واقعا یه شخص خیلی موفق باشه توی جامعه. بنابراین خب کسی به این نکات در موضوع فقر کمتر میپردازه که بالاخره همونطور که عرض کردم این نظام اجتماعیه یا سیاسیه که مسئول اصلی بروز فقره.
اجازه بدید این سفره‌ای که پهن کردید رو بیاریمش و غذایی که توش میچینیم متناسب با تجربه خودمون باشه، در مورد ایران صحبت کنیم. وضعیت فقر در ایران چگونه است؟ من دوست دارم این مطالبی که میگید رو یک کمی ملموس‌تر بکنیم برای مخاطبینمون تا بهتر بتونیم مطالبی که نظر شما رو درک بکنیم. در ایرانی که فعلا زندگی میکنیم وضعیت فقر چگونه است؟
البته خب این بازم این یه بحث خیلی مفصله، از کجا شروع کنیم، چجوری مسئله رو بررسی کنیم. اما اگر مقایسه کنیم به اصطلاح فقر رو بین شرایط کنونی با دهه اول انقلاب و شرایط کنونی رو با پیش از انقلاب، اگر مقایسه کنیم شاید یه احساس ملموستری داشته باشیم. من البته شخصا تجربه هم این وره انقلاب هم اون وره انقلاب رو دارم و به همین دلیل احساس میکنم که نابرابری ها در جامعه امروز ایران به شدت بیشتر از دوره پیش از انقلابه. گویا اینکه حالا قبل از انقلاب هم محاسبات فقر به معنای مدرنش کمتر صورت می گرفت و بیشتر به تجلیات فقر مثل حاشیه نشینی یا حلبی آبادها اینها مثلا توجه می شد، ولی چون بسیاری از شاخصهای اندازه گیری شاخصهای فقر، یعنی عمده ترین اونا از 1979 تازه سن مطرح می کنه و بعد خود اون شاخص اشکالاتی داره و بعدها 1984 یه شاخصی تعریف می شود که تقریبا یک شاخص پذیرفته شده جهانیه. بنابراین ما شاخص های پیش از انقلابمون چون داده های به اصطلاح الکترونیکشون وجود نداره، خیلی محاسبه دقیقی وجود نداره. اما اون چی که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم به نظرم این اصل فقر در شرایط کنونی ایران یک روند فزاینده بعد از جنگ داشته. ما در دوره جنگ جامعه به طور کلی فقیرتر هست، اما توزیع عادلانه تره و به همین دلیل همه مردم به دلیل سیستم سهمیه بندی، همه مردم به یه حداقل هایی از تغذیه و دسترسی به خدمات پیشگیری کننده برای ابتلا به بیماری ها رو داشتن که از طریق همین کالا برگ ها توزیع می شد بین مردم. اما بعدش و همینطور همزمان ما علیرغم اینکه جنگ داشتیم و مشکلات خیلی زیادی داشتیم، آموزش پرورش رایگان بود، آموزش عالی رایگان بود، خدمات سلامت کاملا رایگان بود، یعنی اگه کسی تصادف میکرد میرفت بیمارستان، عمل جراحی هم داشت، فقط یه امضا میکرد میامد بیرون. اما بعد از این تغییر جهت و جهتگیری که نسبت به مسئله سیاست‌های اقتصادی و تغییر ایدئولوژی که در جمهوری اسلامی پیش آمد، همه اون وعده ها و آرمان های انقلاب عملا کنار گذاشته شد و یک ایدئولوژی جدیدی حاکم شد که اون بحث بازاری کردن همه پدیده های زندگی است که امروز هم شاهدش هستیم.
در واقع شما میفرمایید که ما بعد از جنگ جمهوری اسلامی دچار یه تحول ایدئولوژیک میشه.
دقیقاً.
که این علت اصلی این در واقع شکافیه که شکاف و نابرابریه که امروز شاهدش هست.
دقیقاً. این البته فقط در جامعه ما نیست، حتی تو کشورهای صنعتی هم اینطور هست. یعنی تو منطقه ما با یه تأخیر، چون ما در وقتی که سیاست‌های تعدیل ساختاری 1982 آغاز شد، پیشتر از اون در بریتانیا و امریکا زمان تاچر و ریگان شروع شده بود و پیش از اون هم در کشورهای آمریکای لاتین اوایل دهه 1970 شروع شد این سیاست‌ها.
من خیلی دوست دارم بدونم که خروجی های این تحول، حالا به قول شما، ایدئولوژیک چی بود؟ در واقع چه اتفاقی افتاد که اون اتفاقات ما رو رسونده به این نابرابری عمیق؟
منظورتون از تغییر ایدئولوژی، این دلایل تغییر ایدئولوژی رو؟
نه، دلایل تغییر ایدئولوژی نمیخوام، کلا مسائلش رو میخوام. یعنی واقعا چه اتفاقی نمیافتاد که بعدش افتاد؟ بله. چه نمیکردیم؟ من متوجه نمیشم که چطور شما میفرمایید مثلا قبل از جنگ یه نفر میرفته بیمار، قبل از دوران جنگ
تو طول دهه اول
انقلاب طرف میرفت بیمارستان عمل جراحی میکرده، امضا میکرده، میومد.
بله.
این چطوری میتونستن این کار رو بکنن و چرا نتونستن رو ادامه بدن؟
برای آرمان‌های انقلاب اصولاً بحث یکی از اصلی ترین و محوری ترین آرمان‌های انقلاب بحث کاهش نابرابری‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی بود و این
ببخشید اقتصاد یه تفاوتایی با آرمان داره دیگه، بالاخره اقتصاد کاملاً یک امر ملموس و
بله.
واقعیه.
بله بله، دقیقاً همین، به همین دلیل است که این اختلاف نظر همواره در حوزه اقتصاد وجود داشته. وقتی که ما در مثلا 1800 اون موقع رو میبینیم که در اروپا چه اتفاقی میفته، بعد از انقلاب صنعتی 1776 به این طرف، اتفاقاتی که میفته یکیش همین بحث اقتصاد آزاد رها یا لسفر که ازش اسم برده میشه حاکم میشه و بعد پیامدهای خیلی گسترده ای داره. اولا همزمان با صنعتی شدن و شهرها صنعتی میشن، روستاها تخلیه میشن، میان توی شهرها و بعد این روستایی ها به دلیل اینکه جای مناسبی نداشتن و فقیر بودن و یه لشکر به تعبیری حالا ذخیره بیکاران تشکیل میشه و اینها حاضر هستن که با اندک دستمزدی کار بکنن. بعد پیامدهای اونهاست که منجر به بروز به اصطلاح انقلابهای سوسیالیستی میشه تا توی دنیا، در واقع در واکنش به این بیتوجهی صاحبان سرمایه نسبت به نیروی کار هست که این مشکلات پیش میاد. اینا بنابراین در حوزه اقتصاده، منتها این که ما اقتصاد رو چی تعریف کنیم، آیا اقتصاد فقط کتاب مسکالله که تدریس میشه، که من خودم سالهاست اینو تدریس میکنم، یک درس کاملا ابسترکت، اصلا هیچ ربطی با وقایع زندگی مردم نداره و همینطور است در حوزه کلان، کتابایی که تدریس میشه همش بر مفروضاتی نهفته هستن که اینا اصلا واقعی نیستن و به همین دلیل سیاستهایی هم که از این اصطلاح تئوری ها استخراج میشه و حاصل میشه دوچار مشکلن و به همین دلیل هست که بخصوص بعد از 2008، بحران جهانی 2008، ما شاهد یه تغییر جدی در تئوری های اقتصادی هستیم. البته دهه ها بود که نسبت به مسئله تئوری ها و این ماهیت انتزاعی بودن نظریه ها و بی ارتباطی اونها با واقعیت های زندگی مردم بحث می شد، منتها 2008 یه نقطه عطف در نه تنها در سیاست گذاری ها بلکه در جهتگیری خود تئوری های اقتصادی.
آره، تو ببخشید اینجا من راستش متوجه نقد شما هستم ولی موضع شما رو متوجه نمیشم. باز سوالی که پرسیدم رو تکرار میکنم. به نظر می رسه شما معتقدید که اون اتفاقی که در ایران تو دهه اول پاورجا بود. یه مثال خوبش بود، مثال خوبی که شما زدید، همون رو استفاده میکنم. یه نفر میرفته بیمارستان، امضا میکرده میومده بیرون و هزینه ای هم نمیداده و رایگان بوده. به نظر میرسه که شما معتقدید این رو ما میتونستیم تو همین امروز ادامه بدیم.
قطعا اینطوریه.
آره،
بله.
فقط اینو نمیفهمم، دوستم بیشتر این رو توضیح بدید برای ما که چطور همچی چیزی قابل تداوم بود.
ببینید، بنابراین بس برگردیم یه ذره عقب‌تر و اون اینکه وقتی که 1357 انقلاب میشه، همطور که عرض کردم، بالاخره هر انقلابی یه آرمان‌هایی داره که یکی از اونها مسئله محوری و کلیدیش بحث عدالت اجتماعیه. یعنی در واقع انقلاب در واکنش به بی‌عدالتی‌های دوران پیش از خودش بروز کرده. این در قالب قانون اساسی خودش رو نشون میده. آموزش پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت رایگان، دسترسی، یعنی کار به عنوان یک حق عمومی تلقی شده در قانون اساسی. و قانون اساسی در واقع یک میثاقی است بین حاکمیت و مردم. بنابراین در دهه اول انقلاب، علی رغم اینکه ما فعالیت‌های ضد انقلاب به شدت گسترده بود، هر روز یه جایی تو کشور جنجال بود و بی تجربگی مدیریت جدید هم بر اون اضافه می‌شد. بلافاصله ما جنگ رو داریم، 8 سال جنگ رو داریم، تحریم‌های خیلی گسترده ای رو داریم. همه این پدیده ها بلافاصله بعد از جنگ در توجیه این که چرا اقتصاد عقب مانده، ما شاخصایی رو مطرح کردن که مثلا فرض فرمایید یکی از اونها این بود که ظرفیت های تولیدی در کشور 30% ظرفیتاش کار میکرد و بقیهش به دلیل ملاحظات جنگ و محدودیت های اون تعطیل بود. در توجیه این که چرا اقتصاد ناکام بوده در دهه اول، فقط دولتی بودن اقتصاد رو مطرح کردن، در حالی که ما جنگ داشتیم. نفس انقلاب خودش اصلا از این زیر و روی که به وجود میاد و تحولاتی که در این حوزه به وجود آمده، تحریم‌های خیلی گسترده‌ای که به وجود آمد، همه اینها رو گویی اتفاق نیفتاده و فقط دولتی بودن اقتصاد. اتفاقا یکی از این آقایون که بعداً یه تغییر جهت 180 درجه ای داد، یعنی هم در دوران جنگ رئیس سازمان برنامه بود و هم بعد از دوران جنگ یک تغییر 180 درجه ای متناسب با خواست قدرت تغییر داد. ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش همین چند سال پیش مطرح کرده بود که مدیریت اقتصادی در دوره جنگ معجزه شبیه ما در سال 65 6 میلیارد دلار کل درآمد ارزی کشوره، با 3 میلیارد دلارش سهمیه بندی و کالاهای سهمیه بندی تأمین میشد، با 3 میلیارد دیگرش کل جامعه و جنگ رو مدیریت میکرد کشور. به همین دلیل واقعا مسئله بسیار جدی بود و تعهد مسئولین به این که با علارغم همه مشکلات خدماتی رو بتوانند ارائه کنند که مردم مطابق اون وعده های قانون اساسی بتوانند زندگی کنند. مردم هم البته درک میکردند، همه محدودیت ها رو میدیدن، جنگ وجود داشت، هر روز تو همسایگی آدم یه کسی اسیر شده، یه کسی شهید شده، کسی مجروح شده، یه گروهی دارن میرن جبهه. به هر صورت این تحول اخلاقی و روحی که در جامعه به وجود آمده بود، یه همبستگی اجتماعی بی سابقه ای رو به وجود آورده بود که سرمایه اجتماعی در ایران در اوج خودش قرار داشت. بعد از جنگ ما یک باره تغییر جهت 180 درجه ای دادیم و گفتیم که همه اون چی که اتفاقات افتاده و ناکامی‌های اقتصادی به خاطر حضور دولت در اقتصاده، در حالی که اگر دولت نمی بود در چنین شرایطی، علت این که اصلا سهمیه بندی به وجود آمد چی بود؟ تجربه خود ایران در شرایط مشابه بود. از جمله اونها مسئله دهه 1120 بود که وقتی ایران اشغال میشه توسط متفقین و باعث میشود که ما قحطی داریم و بیماری‌های واگیردار داریم. به همین دلیل به دولت شهید رجایی پیشنهاد می شود که ما برای جلوگیری از بروز موارد مشابه، کالاها رو باید دسته‌بندی کنیم، سهمیه بندی کنیم و مطمئن باشیم که مردم از یه حداقل‌های تغذیه و یه حداقل‌های دسترسی به شوینده ها و کالاهای بهداشتی برخوردار هستند. و این اتفاق افتاد و شاخصایی که ما امروز محاسبه می‌کنیم، شاخصای دسترسی به خدمات سلامت و عدالت در سلامت رو، شاخصای دهه اول انقلاب بسیار مطلوب‌تر از شاخصای کنونی هستند. از جمله اونا شاخصی است به نام FFCI که شاخص مشارکت مالی در تأمین هزینه‌های سلامته. این یه شاخص به اصطلاح تعیین عدالت. ما در اون موقع هم تو که عرض کردم افراد صرف نظر از اینکه مال چه طبقه‌ای بودن، اگر که دوچار مشکلی بیماری چیز می‌شدن می‌رفتن بیمارستان. بعد بلا فاصله بعد از جنگ اتفاقا این دو تا بخش رو، یعنی آموزش و پرورش و بهداشت رو، به جهت اینکه اینا بیشترین حجم نیروی انسانی دولت رو در بر می‌گرفتن، گفتن اینها رو بیایم خصوصی کنیم و به همین دلیل به تدریج شروع شد به اسم خصوصی سازی، هم توی بخش آموزش و هم توی بخش سلامت عملا شکل گرفت.
دکتر محمد فاضلی جامعه شناس خوشنام مملکت ما و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اخیراً انتشار پادکست دغدغه ایران رو شروع کرده. خیلی از شماها با محمد فاضلی و کانال تلگرامیش به نام دغدغه ایران و یک کانال دیگه به نام موفقیت های کوچیک که هر دو توسط خودش مدیریت میشه آشنا هستید. محمد یکی دو اپیزود هم در سکه مهمان ما بوده و اتفاقا در اون دو اپیزود ما بازخوردهای خیلی خوبی از شما دریافت کردیم. برای محمد فاضلی و برای پادکست دغدغه ایران بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که هر روز پر انرژی تر و با دغدغه بیشتر برای اعتلای این مملکت تلاش کنیم.
آقای دکتر، توی عبارت شما من واژه هایی رو میبینم که راستش ما به ازای اقتصادیش رو متوجه نمیشم. از آرمان حرف میزنید، حتی از معجزه حرف زدید یا از تعهد حرف زدید. ضمن این که من خودم دهه 60 رو یه خاطراتی ازش دارم، یادمه که ما واقعا حق انتخاب نداشتیم، یادمه چه محرومیت هایی داشتیم. این راستش درک روشنی از اون چیزی مطلبی که شما میخواید به ما بگید ندارم. یعنی نگرانم که اگر حرفی که شما میزنید واقعا عمل میشد، هنوز ما در همون محرومیت بودیم و هنوز برای یه خرید یک آدامس یا یک پفک نمکی حق انتخاب نداشتیم، دیگه چه برسه برای موارد دیگه. اگه ممکنه این دوتا موضوع رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. وقتیش ببینید، انتظار طبعا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با آرمان خواهی و صرفا چه همون آرمان ها حالا داره توی سطح جامعه شاید خیلی بیشتر از اون موقع یا در همون حد مطرح میشه و هر روز ما از برنگهای مختلف از این آرمان ها میشنویم. طبعا این آرمان خواهی و در واقع حلوا کردنش ما رو به یک رفاه بیشتری نمیرسونه. به نظرتون ما به ازای اقتصادی این مفاهیم به قول خود شما ابسترکت یا انتزاعی در اقتصاد چیه؟
همه مکاتب اقتصادی یکی از مباحثی که ابتدا تعریف میکنن این است که انسان چیست و کیست. بنابراین ما بحثمون این است که یعنی اختلاف نظر مفهومی داریم مثلا با خیلی کسایی که این نظریه‌های غالب رو در واقع هدایت میکنن یا طرفداری میکنن ازش. هیچ جامعه‌ای بدون آرمان نیست. همون اقتصاد نئوکلاسیکی هم اینا آرمان خواه هستن، برسه دنبال یه آرمان هایی هستن که همه جوامع اقتصادشون آزاد باشه، مردم خیلی به اصطلاح آزاد باشن و بتونن به تعبیر شما حق انتخاب داشته باشن. بحث بر سر این استش که اون گزینه ها اصلا حق انتخاب رو برای کسانی که ندار هستن اصلا به رسمیت نمیشناسه. نابرابری رو بخشی از رشد اقتصادی میدانه و اگر که رشد به وجود میاد با خودش نابرابری های گسترده به وجود میاره، میگه اشکالی نداره، این به تدریج تفاوت ها کاهش پیدا خواهد کرد. اما ما در واقعیت هیچ وقتی این رؤیاها رو که اونها تعریف میکنند و وعده دادند محقق نشده. ما اون چی که در واقع میبینیم، اتفاقی که میفته، شما ممکنه انتخاب بین مثلا بادکنک نمیدونم نوع کذا و یا امروزه لپتاپ چی و نمیدونم گوشی همراه فلان رو نداشته باشید، اون موقع نمیداشتید، اما افرادی هم برای فروش کلیه تو صف وای نمیستادن. بله، اونها هم این انتخاب رو داشتن که میتونستن کار بکنن. آیا میتونستن کار بکنن یا نمیتونستن؟ البته ما به دلیل مشکلات که همه جهان یک طرف بود، جمهوری اسلامی یک طرف. طرف وایستاده بود. بله، ما هم روس‌ها، چینی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها همه پشت صدام بودن و همه اونها تلاش کردند که این کشور رو شکست بدن و نتونستن. بله، این به خاطر این همبستگی اجتماعی بود که به وجود آمد و اون به خاطر همین آرمان‌ها بود. اون آرمان‌ها اتفاقاً بعداً دستمالی شد و امروز ما شاهد هستیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پر از این شعارها هست و همزمان یه تناقض وحشتناک دیگری رو ترویج میکنه که این مصرفگرایی مبتذلی است که داره ترویج میکنه. اما همزمان ما بعد از جنگ که بچه خیابانی داریم، کودک کار داریم، زن خیابانی داریم، صف فروش کلیه داریم. من اول کسانی بودم که راجع به مسئله کلیه فروشی در ایران اخطار کردم. مسئولین گفتن که این صدای اسرائیله که این حرفا رو میزنه، یعنی به شدت نفی میکردن. کار به جایی رسیدش که همین چند سال پیش، 5-6 سال پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی بهداشت مجلس گفتش که چه اشکال داره که یه عده کلیه بفروشن یه عده بخرن. اشکالش این هستش که اون که میفروشه نمیتونه کرامت انسانی خودش رو حفظ کنه. اون که میفروشه بخشی از حیات خودش رو فروخته، یعنی از یه آزادی بزرگتری محروم شده، از یک انتخاب بزرگتری بین اینکه حالا آدامس نمیدونم نوع فلان به جای، یا اینکه مثلا بستنی نوع کذا، او نمیتونه زندگیش رو به حد اقلهاش رو تأمین کنه و این مسئولیت اجتماعی همه است و دولت به نمایندگی از همه بایستی که چنین خدماتی رو برای همه فراهم کنه، یعنی فرصتهای برابر برای همه فراهم کنه. ولی به همین دلیل استش که ما شاهد رشد نابرابری، رشد فقر و رشد نارضایتی هستیم. اون چی که امروز شاهد هستیم محصول این سه دهه سیاست‌های غلط، این بحران عمیق اقتصادی که امروز ما باهاش مواجهیم محصول این سه دهه سیاست‌های غلطی است که یه عده‌ای یه اقتصاد کاملا مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی و سوداگری رو ترویج و تشویق کردن، یه عده‌ای با تلفن میلیارد میلیارد به ثروتشون افزوده میشه، یه عده‌ای توی خیابون‌ها و میادین شهر همینجا نشستن که یه کسی بیاد اونها رو به اجیری ببره. این زندگی، این جامعه اصلا امکان بقا نداره و این تلقی از سرمایه‌داری یه تلقی کاملا مبتنی بر جهتگیری‌های منفعتی است و من منافع گروه‌های خاصی رو می‌بینم که ترویج می‌کنن این تفکر رو که اگه فلانی از این حرفا می‌زنه اینا چپند. اینا چپ نیستیم ما. ما اون چیزی که می‌گیم ثبات سیاسی مبتنی است بر ثبات اقتصادی و ثبات اقتصادی با همین سیاست‌ها و مشارکت جمعی مردم در تولید محصول اجتماعی و به گرفتن سهمشون از این محصول اجتماعی برمیگرده. نمیشود که یه عده‌ای بالای شهر سگشون چند ده برابر مثلا فرض کنید که یه خانواده در جنوب 6 کیلومتر 10 کیلومتر پایین‌تر شهر هزینه داشته باشه و بعد انتظار داشته باشیم که امنیت اجتماعی هم داشته باشیم. با به همین دلیل هستش که وقتی هر موقع ما تمام مطالعاتمون نشون میده هر موقع که افزایش قیمت ارز داشتیم ما در سر سوء سیاست‌های غلط دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌هاشون بلافاصله سال بعدش رشد انواع مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی رو داشتیم. ما رشد فقر رو داشتیم، رشد نابرابری‌ها رو داشتیم، رشد جرم و جرائم رو داشتیم، رشد طلاق رو داشتیم، رشد اعتیاد رو داشتیم، رشد فرار مغزها رو داشتیم. اینا همه هر کدوم اینها شاخصه بی‌ثباتی سیاسیه.
من با این صحبت شما کاملا موافقم، کاملا همدلم که و به نظرم هیچ کس، هیچ انسان منصفی این سطح نابرابری رو بر نمیتابه و هیچ انسان منصفی و سالم و عاقلی نمیپذیره که مثلا سگ بالای شهر رفاهش از یک انسان پایین شهر بیشتر باشه. اینو درک میکنم، ولی چیزی که هنوز متوجه نشدم و خیلی مشتاقم که از صحبتهای شما بفهمم اینه که چگونه این رو به سادگی نتیجه مستقیم اون تحول ایدئولوژیک میبینید. یک، اینو دوست دارم، یعنی بنظرم هنوز به خوبی تبیین نشده. و نکته دوم این که موضع جناب آقای دکتر راغفر چیه؟ یعنی من بنظرم چیزی که دارم میشنوم هنوز در لایه انتزاعه. هنوز متوجه نیستم که به هر حال شما با یک منطق اقتصادی و ملموس و عدد و رقم چطور میتونید که یک رفاهی رو شکل بدید، اقتصاد رو به دست یک دولتی بسپارید و بعد وقتی که صحبت میشه اینها رو واگذار بکنید به تعهد و همبستگی ملی و چیزهای از این دست که من هنوز ما به ازای واقعیش رو توی هیچ جامعه ای ندیدم. نمیگم همبستگی وجود نداره، نمیگم همبستگی داشته باشیم اتفاقات خوبی نمیفته، ولی به هر حال شما باید یک منطق اقتصادی پشت صحبتتون باشه دیگه. یه خواهش دیگه هم که داشتم، کاش یک مدلی به ما بگید که مثلا از یک اندیشمند اقتصادی یا یک مطالعه مشخصی که این ادعاها رو ساپورت بکنه، شاید بهتر بشه درک کرد صحبت شما.
اون چیزی که شما اشاره می‌فرمایید، اتفاقا من تصورم این است، من خیلی عینی و ملموس دارم صحبت میکنم، به این معنا که
میدونید چیش ملموس نیست، شما یه واقعیت رو میگید و بله. به یک چی به یک علت دیگه ای وصل میکنید،
الان بهتون عرض میکنم،
این مشخص نیست که این واقعا دلیل بله. اون یکی است.
ببینید، ما باید یه مقداری برگردیم حتی به عقبتر از انقلاب، و اون این که اصلی ترین عامل یا مانع توسعه در ایران سلطه سرمایه های تجاری بوده و هنوز هم هست. یعنی تجار هستن که
اجازه بدید بخاطر که من بتونم چیکم، همین ادعا، این ادعای خیلی خوبیه، این ادعا رو میتونیم ما مستند بکنیم به یک مقاله‌ای، به یک تحقیق علمی، یا صرفا باید ارجاعمون دکتر راغفر باشه؟
نه، خیلی مطالعه، کلی مطالعه شده در این زمینه. کتاب معروف احمد اشرف اصلا مال از دوره قاجار، بحث چگونگی رشد سرمایه‌داری کمپرادور رو در ایران مطرح میکنه و با شواهد و ادله خیلی دقیق روشن میکنه. در دهه 1330 یه گروهی از دانشگاه هاروارد آمدن ایران، اونا مطالعاتی کردن که این سالهای اخیر منتشر شده، خوشبختانه ترجمه شده. یکی از اونها مال کسی است به نام ریچارد الیوت بندیک که یک کتابی است تحت عنوان تأمین مالی سرمایه صنعتی در ایران، و این کتاب 1994 تازه ترجمه میشه، 1964 توسط دانشگاه هاروارد چاپ میشه. اونجا خیلی روشن این مسئله رو با عدد و رقم، این آقای بندیک کتاب فوق‌العاده‌ایه، بخش‌های مختلف رو با عدد و رقم نشون میدهد که اقتصاد ایران اسیر سرمایه‌های تجاری، دلالی، سوداگری، سفته‌بازی، ساخت و ساز مسکن لوکس، ویلاسازی. ایرانی ها خیلی علاقمند هستن که برن مسافرت های خارج، یعنی مصرف گرایی، و این مسئله مال حالا نیست.
آفرین، این خیلی خوب شد.
بله. این از زمان
حالا از اینهای من میتونم نتیجه بگیرم که کسایی که حالا آغاز کنندگان اون تحول ایدئولوژیک بودن، در پی این گسترش این دلالی بودن. چون به نظر میرسه همون افراد یا افرادی که همین حالا احتمالاً محل نقد شما هستن، همین موارد رو بر نمیتابن و همین حالا سوداگری ها و سفته بازی ها رو جزو رفتارهای غلط میپندارن و در برابرش موضع ها و حتی تجویز هایی دارن.
شواهد متقنی وجود داره، همین هایی که امروز معلومه، وقتی که امروز فضاحت توصیه های 3 دهه گذشته اونا برملا شده و همه دارن به این سیاست ها حمله میکنن، معلومه که اونا بایستی که خودشون رو به اصطلاح مبرا بدونن از مسائل.
بنابراین شما وضع موجود رو فاصله مستقیم اون توصیه ها میدونید.
دقیقا، و اون توصیه ها در خدمت قدرت بوده. من عرضم این است، ببینید، این ساخت دلالی، سوداگری و سفته بازی به دنبال خودش ساخت سیاسی متناسب خودش رو تعریف میکنه. اون چه که شکل گرفت این استش که ببینید، یه رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود داره. چرا ایران یه اقتصاد نفتی داره؟ برای خاطر اینکه ساخت سیاسی اینو میخواد. ساخت سیاسی به درآمد نیاز داره و درآمد رو ساخت تولید میکنه، و این تولید امنیتش رو و حمایتش رو از ساخت قدرت میگیره. بنابراین این یک ارتباط کاملا تنگاتنگی بین این دو وجود داره و بدبستونی که وجود داره، و بنابراین ما نمیتوانیم اقتصاد رو جدای از ارتباطش با سیاست، با اجتماع، با فرهنگ اصلا تعریف کنیم. و اون چیزیست که اتفاقا نئولیبرالیسم و نئوکلاسیک ها تلاش میکنن تعریف کنن. اصلا به نقش ساختار قدرت و تأثیری که اونها در توزیع ثروت و توزیع فرصت ها فراهم میکنن اصلا توجهی ندارن. اتفاقا ما مدل های مختلفی رو در همین رابطه بررسی کردیم و میتوانیم نشون بدیم که حتی بعد از جنگ چه تصمیماتی گرفته شد که منجر به این شرایط کنونی شده و اینکه نظام بانکی ما چرا فساد به این گستردگی درش به وجود اومد. اینا همین اتفاقی نیست. ما میتونیم به دقیقاً نشان بدهیم و نشان داده ایم که چگونه نظام بانکی به بخش خصوصی شکل میگیره اصلا. بله اصلا میدونید که قانون اساسی اصل 44 اصلی قانون اساسی اجازه نمیدهد بانک ها، معادن، صنایع بزرگ اینها خصوصی باشند. بله من مخالف این نیستم که اینها خصوصی بشوند، ولی اینا باید در یک بستر نهادی متناسب این کار صورت بگیره. ما در طول جنگ منابع بزرگی رو صرف جویی کردیم، کارخونه فولاد تأسیس کردیم، بعد از جنگ اینو دادیم به دوستان و رفقامون. بله به اسم خصوصی سازی. ایناست فساد بزرگیه.
اشاره کردی به نئولیبرالیسم، یعنی شما به نظرتون این که یک در واقع دولتی یک کارخانه ای رو، یک ساختار اقتصادی رو ایجاد بکنه و بعد بده به دوستانش، به پسر خاله ها، پسر عمه هاش، این در واقع توسعه نئولیبرالیسمه؟
ببینید اونایی که مروج این اندیشه بودن بنده عرضم اینه، ببینید ساخت قدرت، من با این دوستانی که اینا رو ترویج میکردن بارها و بارها بحث کردم، بهشون گفتم که قدرت کاری نداره که شما چی میگید، او چیزی رو، مجوزی رو، تجویز میخواد از شما برای اینکه کار خودش رو انجام بده. ولی شما اونجایی هم که اگه یه حرفی بزنید که با منافع او در تعارض باشه شما رو میذاره کنار.
این حرف خیلی حرف درستیه، خیلی حرف دقیقیه، ولی نتیجه ای که من ازش میگیرم این نیست که دیگه اون نظام فکری رو بکوبم.
نه اتفاقا اون نظام فکری ما
اجرا نشده نهایتش.
نه نه ببینید این اتفاقا نکته بنده همینجاست. اگر شما جامعه خودتون نمیشناسید حق ندارید که سیاست گذاری بخش عمومی کنی.
اینم با شما موافق.
شما حق ندارید که بیای توصیه‌ای بکنی که بعد بدونی که این انجام نمیشه.
بازم من با شما موافقم، ولی یه چیزی که هنوز متوجه نشدم اون توصیه مبتنی بر یک نظام فکریه. شما بله؟ دارید از این مسیر اون نظام فکریه رو
اون نظام فکریه
بذار اینجوری بگم، فرض بکنید که اون نظام قدرت منافع خودش رو میذاره کنار، میدونم فرض خیلی خوبی نیست ولی به هر حال، و دقیقاً همون در واقع توصیه ها رو اونجور که این توصیه کنندگان میگفتن عملی میکرد، احتمالاً نتایج اینی که حالا هست نبود.
ببینید من خودم توی برنامه چهارم حداقل توی تدوین برنامه چهارم حضور داشتم و شاهد بودم که این سیاست ها، ما هم موقع قبل از اینکه اینا اجرا بشه میگفتیم آقا اینا چه اشکال داره، چرا این تا همون برنامه چهارم یه سوال اول این بود که چرا برنامه‌های قبلی جواب نداده. اتفاقا تمام توصیه هایی رو که این دوستان ما کردند اجرا شد، در برنامه های قبل اجرا شد، ولی چرا نتیجه ای رو که توصیه می کردن، نابرابری کم میشه، ثروت مردم زیاد میشه، اشتغال زیاد میشه، نرخ ارز به شدت کاهش پیدا میکنه، رئیس بانک مرکزی وقت یه بار اینا قیمت ارز رو از 18 تومن اینا بردنش به 80 تومن، مثلا حدود 80 تومن. بعد من حالا یه جایی هم می نوشتم توی روزنامه ای مقاله ای نوشتم که این یک پنجشنبه سیاه که مترادف بود با اون پنجشنبه سیاه 1929. بعد خود رئیس بانک مرکزی به من زنگ زد، حالا گلمن بود که چرا ما این رو نوشتیم، ولی نکته اصلیش این بود من به شما قول میدم که این بازار باعث میشه ولی که قیمت به 20 تومن کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی مکانیزمشون ببینید بسیار ساده لوحانه است، یعنی برای اینکه مبتنی بر تکست بوکه، کاملا انتزاعیه. چی میگه؟ میگه که ما میاییم کارخونه ها رو واگذار میکنیم، کارخونه ها که واگذار میشه انگیزه تولید کننده میره بالا و او تولید رو بیشتر میکنه، تولید بیشتر یعنی اشتغال بیشتر، اشتغال بیشتر یعنی درآمد بیشتر و بنابراین ثبات اقتصادی بهتر، بنابراین تورم میاد پایین تر و بنابراین قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد، از جمله قیمت ارز میاد پایین، به همین سادگی. اما این اتفاق نمیفته، اینا مال تکست بوکه، مال کتاب درسیه. اون چیزی که اتفاق میفته این است که حاج آقای کیکه نمیدونم که به کجا وصله، اونی که دستش به قدرت بنده، احزاب سیاسی که نصف بیشتر پتروشیمیای ما رو به اسم خصوصی سازی دادن به آقای فلان و نمیدونم تمام صنایع نساجی کشور که از قدیمی ترین صنایع کشور بود و اشتغال زاترین مشاغل است همه رو نابود کردن. بعد طرف اومد اون کارخونه رو گرفت رفت وسط شهر مشهد افتاد، بعد این 700 تا کارگر رو بیکار کرد، برج ساخت اونجا برای اینکه حالا کارخونه‌ای که مال قدیمی بوده حالا افتاده بوده وسط شهر و متر مربعی زمین شده بود. چقدر به همین دلیل هستش که اصلا ماهیت کار تغییر کرد. درست هستش که این فساد در اینجا وجود داره، ولی توصیه های اونا این مجوز رو میده. همون موقع وقتی که اعتراض میشد که آقا این سیاست ها پیامدهاش برای کشور خیلی خطرناکه، رئیس جمهور وقت گفت، میگفتش که اینایی که این حرفو میزنن دو حالت بیشتر نداره، یا آدمای مغرضی ان و دنبال این هستن که تخطئه کنن و یا اینکه جاهلن. هیچ وقتی کسی تردید نمیکرد که ممکنه این سیاست ها غلط باشه و امروز ما شواهد دقیق متقن به شما میدیم، یعنی با عدد و رقم، که چرا فقر گسترش پیدا کرده در ایران. به خاطر همین سیاست هاست. نظام بانکی تو همه، تو نظام سرمایه‌داری در همه جای دنیا بیشترین مقررات و قاعده گذاری روی نظام بانکیه. نظام بانکی بنگاه اقتصادی نیست. بانک خصوصی در امریکا و در انگلستان بیشترین مقررات گذاری میشه روش. چرا؟ برای اینکه منابع خرد مردم رو جمع میکنه و این قرار است اینو تجهیز کنه بده به تولید، تولید در واقع رشد پیدا کنه. اما چه کار میکنه در ایران؟ این چیو تغذیه میکنه؟ اون سفته بازی و سوداگری رو تغذیه کرده، منابع خرد مردم رو جمع کرد، داد علیه منافع مردم استفاده شد، تورم. وقتی که شما این اقدام رو انجام میدید، میایید به کی الانی بانک وام میدن؟ به کسایی که خودروی لوکس وارد میکنن، برای اینکه طرف 3 دفعه میتونه در سال خودروی لوکس وارد کنه، بفروشه، پولش باز دوباره به بانک برگردونه، تو سودش سهمش کنه. و بانک چرا اینو نمیاد به تولید بده؟ برای خاطر اینکه اصلا منطق نداره، بر اساس اون فهم اقتصادی منطق نداره. اما هیچ جای دنیا اینطوری نیست. یعنی شما در دنیای صنعتی غرب امروز میبینید که مثلا در انگلستان امروز که عرض میکنم، الانو نمیگم، مال مثلا 2-3 سال پیش در لندن بعد از این بحران جهانی، یکی از اقداماتی که کردن این بود که اگه کسی میخواست خونه بخره 100% وام میداد بانک، 20%شو دولت وام میداد بدون بهره تا 5 سال، 80% بقیه رو بانک وام میداد با نرخ بهره 4%، در حالی که نرخ بهره در همونجا برای اقدامات خرید مثلا کالاهای دیگه تا 13-14% بود. خب این ما با تفاوت کی میده؟ بانک خصوصی از جیبش میده، دولت میده، یعنی به صورت یارانه میپردازه. منتها اینجا اینا رو کنار میگذاشتن، این واقعیت ها رو نمیگفتن، میگفتن که نه آقا اونجا عرضه و تقاضا. کجا عرضه و تقاضا؟ کجا در دنیا شما یه مورد به من نشون بدید که در دنیا نرخ بهره بانکی رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه؟ بانک مرکزی تعیین میکنه، یعنی یه ساختار قدرت تعیین میکنه. اینا حرفای لوکسیه که زده میشه برای خاطر اینکه منافع گروه های خاصی تامین بشه. و ما شاهد این بوده ایم که اینا دستشون تو دست چه کسانی بوده. برنده های این سیاست های اقتصادی در ایران چه کسانی هستن؟ بازنده ها چه کسانی هستن؟
توصیه که دولت و حالا حکومت میکنه میگه که آقا مثلا تو خونه بمونیم، شما تو خونه بشینم.
خب تو خونه بمونیم که با چی بخونیم؟ با چی زندگی کنیم؟ دولت اگر راست میگه کمک خرجی بکنه اگه تو خونه بمونیم. وقت تو خونه من به نظر تو یک زندگی با عده یک نفر باشه همشه 3-4 نفر تو یک خونه به دست ما نگاه میکنن، دست خونه در نشیب از کجا بخونیم؟ دولت همچی وعده های روحانی مده آقای روحانی، ولی فکر ما نیست که یک کمک خرجی بده که آقا یک مدت بخونی از خانه در نانی چشم در نمونیم، ولی نمیشه زندگی و خرج داره مگر مشک از خانه در نمونیم.
آقای کرونا بگیری چی کام میکنیم؟
هیچی، امیدوارم که زودتر بگیرم، یعنی 90% ما امیدوارم زودتر بگیریم، یعنی نمیتونیم دست خودکشی بزنیم، خیلی سخته. بارها این فکر کردم ولی واقعا خودکشی کردم به دست خودمون خیلی سخته، ولی هر روزم آرزوی مرگ میکنم، هر روز آرزوی مرگ میکنم، چون زندگی نیست. مالا زندگی حساب نمیشه، این زندگیه.
توجه منظور شما هستم، ولی چیزی که نمیتونم بفهمم اینه که یه جایی شما وضعیت نامطلوب فعلی رو منشأش رو مبانی نظری اشتباه میبینید، بعد وقتی که میریم سراغ مصادیق و سراغ در واقع تبیینش، اشخاص اینجا مطرح میشن و تجربیاتی که انجام نشده.
آخه ما قرار نبوده که راجب تئوری حرف بزنیم. میتونم من الان براتون بگم که اشکال تئوری ها چی بوده که به این نتایج رسیده.
ما اصلا در واقع فقر صحبت بکنیم، ولی شما در واقع نئولیبرالیسم رو اینجا چیز کردید، اینجا متهم کردید. من خیلی دوست داشتم ببینم که کجا این مشکل بوده، اینو بفهمیم که از نظر دکتر راغفر توی این در واقع مکتب چی مشکل کجاست که مثلا میتونه اینقدر فقر رو دامن بزنه.
ببینید این...
ولی وقتی رفتیم سراغ مصادیق، اصلا شما هر چی شاهد آوردید از نکات مثبت بود، یعنی از امریکا مثال میارید که دیگه به نظرم مهد سرمایه‌داریه. بله. شما میگید که مثلا رگولیشن نظام بانکی اونجا خیلی زیاده، یعنی بیشترین رگولیشن ها توی نظام بانکی هست. خب پس وقتی ما اینا اجرا نکردیم یعنی چی؟ یعنی حداقل
اتفاقا
این جمله تام بشه، نتیجه سادهش اینه که پس حداقل همون مبانی نظری رو ما اجراش نکردیم.
بنابراین اتفاقا همین رو میخوام بگم که
بنابراین نگاه منصفانه احتمالا این خواهد بود که این نظام فعلی حداقل به معنای واقعی نئولیبرال هم نیست.
ببینید نئولیبرالیسم البته به نظر من این سیاست ها سیاست های نئولیبرال هست و این فقط در امریکا نبود. وقتی بحران 2008 یکی از دلایل بروز بحران 2008 در امریکا دی ریگولیشنه، بحث مقررات زداییه و اینکه اجازه دادن که یه بانک وام یک کسی رو مسکن تبدیل کنه به دارایی بانک و اونو باز به یک کسی دیگه وام بده. بله، و این در واقع اون وام‌های بدی است که سبب شد این دیریگولیشنه در واقع اومدن تحت عنوان ابزارهای جدید مالی و بانکی اومدن شروع کردن یه سری ریسک در واقع فعالیت‌ها رو به شدت افزایش دادن و به همین دلیل بود که وقتی مسئله مسکن و بحران مسکن در اونجا پیش اومد بانک‌ها و شرکت‌ها ورشکست شدن.
آیا به نظر اینقدر صفر و یکی شاید نشه نگاه کرد، یا حداقل بزنید در قالب سوال بپرسم، آیا مقررات زدایی از نظر دکتر راغفر اساساً باطله، اساساً اشتباه؟
نه، دی ریگولیشن خودش یعنی ری ریگولیشن، بله، یعنی اینکه مقررات زدائی میکنید ولی مقررات زدائی جدید متناسب با شرایط موجود میکنید. بنابراین اینطوری نبود. اتفاقی که تو امریکا افتاد این بود که کلش اصلا رفت رو هوا، یعنی اصلا گفتن این محدودیت ها رو بذارید کنار، بذارید خود بانک تصمیم بگیره و خود بانک ها تصمیم گرفتن. کیا برنده شدن در همون امریکا؟ همون در اوج بحران پاداش‌های میلیونی به مدیران عامل‌ها می‌دادند. بله، در حالی که همون موقع بانک‌ها کلی نیروی انسانیشون رو به خاطر کاهش هزینه‌هاشون کم کردن و خیلی مشکلات دیگری که حالا امروز اتفاقا خودشون نشون داده. ظهور ترامپ به نظر من خودش یکی از مصادیق بارز شکست نئولیبرالیسم در خود ایالات متحده است. اونایی که بحث از باز بودن اقتصاد جهانی می‌کردن، دربای باز رو ترویج می‌کردن، ولی وقتی که بازارهاشون توسط چینی‌ها تسخیر شد، حالا اینجا بحثشون این بود که باعث جلوی اینو گرفت. این فقط مال امریکا نبود، مال اروپا هم همینطور بوده. ایتالیا به خاطر این شکست خورد که یه صنایع کوچیک خانگی خانوادگی داشت، اینا رو همه رو چینی ها براشون اونجا نمیدونم گوچی و نمیدونم با انواع مختلف اسامی اینها کالاهاشون رو به بازار دنیا میفروختن. یک کیف میفروختن 7000 10000 دلار، چینی ها آوردن با 70 دلار اینو تولید کردن و وارد همون مارک هم زدن روش وارد کردن، پدر این غربی ها رو به این معنا در آوردن. بنابراین امروز الانی ما به سمت اتفاقا یه نوع ناسیونالیسم اقتصادی پیش میریم. بله، و این اتفاقی است که به نظر من واکنشی است به اون سیاست و اون سیاست هایی که فاجعه آفرین بود برای بعضی کشورها، خوب بود مثل چین و مثل هند و اینها که اینا تونستن وارد بازار جهانی بشوند و بهشون این امکان داده شد که وارد بشوند. ببینید نکته کلیدی اینه، ما ایران جمهوری اسلامی هستیم نه ایران شاهنشاهی. ایران جمهوری اسلامی با هر ویژگی‌ها و مختصاتیش که دست من و شما نیست، بله، ولی منی که اقتصاد بایستی توصیه اقتصادی بکنم، باید توصیه‌ای بکنم که متناسب با شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی داخلی و بین المللی ایران باشه. من نمیتونم بیام بگم دربهای اقتصاد رو باز بذاریم ارز رو آزاد بگذاریم، اینا توصیه های همین نئولیبرال هاست دیگه، که آقا ما ارز و عرضه و تقاضا خودش این رو به تعادل میرسونه، افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات میشه. اینطور میشه واقعا شد؟ ما ارزمون از 7 تومن رسیده به 27,000 تومن، هنوز هیچ اتفاقی برای تولید در ایران نیفتاده. اتفاقی گفته تمام شاخصهای کمی نشان میدهد، اتفاقی گفته رشد صادرات مواد خامه، یعنی ما مواد خام حالا چه به صورت محصولات کشاورزی که آب مجانی میگیرن، یا به صورت فولاد حتی که گاز و آب و برق و سنگ معدن بسیار نازل و سوبسیدی میگیرن که اگر این سوبسیدا رو از یارانه ها رو از روش بردارن، اینا همه ورشکستن. 1 کیلو نمیشود در ایران صادرات کرد، چه محصولات پتروشیمی چه محصولات فولادی، و هیچ چی رو ما نمیتونیم صادر کنیم اگر که آب هندونه رو از پولش بگیریم. بله، آب نهاده رو، اینا متعلق به همه مردم، اینجور نیستش که یه گروه خاصی بتونن بگه. منتها اون عرض کردم که اون سلطه سرمایه های تجاری، یعنی سلطه صاحبان سرمایه های تجاری بر نظام تصمیم گیری های اساسی، یعنی اینکه دولت در جیب ایناست، دولت برای مردم تصمیم نمیگیره، دولت برای منافع این گروه ها تصمیم گیری میکنه. به همین دلیل هستش که این عبارت تو اقتصاد سیاسیه، این بنده از موضع اقتصاد سیاسی حرف میزنم، میگن که این کپچر استیته، ولی دولت در تسخیره، در تسخیر صاحبان سرمایه های تجاری و مالیه. بنابراین این سیاست ها محصولش نابرابری های فاحشه، و نابرابری های فاحش فقر فاحش و کمرشکن، و پیامدهای اجتماعی اون به بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، بی‌ثبات‌سازی اجتماعی، بی‌ثبات‌سازی سیاسی رو به دنبال داره. اون چیزی که ما امروز در آبان 98 و عرض کنم که دیماه 96 شاهد هستیم، اینا بخشی از محصول همین سیاست هاست. این سیاست ها هستن که میگن که ارز چه قیمتی باشه. این سیاست ها اینو صنف لوله بخاری سازا تعیین نمی کنن، اونو که تو بانک مرکزی نشستن و نوکرای به اصطلاح اربابای بالاتر هستن، اونا تعیین میکنن که امروز چقدر باعثی که این قیمت این ارز باشه. ولی قیمت ارز زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار میده، و از جمله گروه های پایین جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما اگر میخوایم سیاست گذاری کنیم، باید برای همه مردم بکنیم، نمیشود فقط برای یه گروه خاص کرد. نئولیبرالیسم فقط هدفش گروه خاصه، اونایی که صاحب ثروتن و اونایی که دستشون به قدرته، و این مسئله فقط مال ما نیست، مختص ما نیست. در آلمان هم که صنعتی ترین کشور اروپای غربی هست و ثروتمندترین اونها هست، آلمانیایی هستن که تو سطل زباله دنبال غذای روزشون میگردن، بعد از همین که این سیاست‌های نئولیبرالی حتی در این کشور اجرا شده.
به نظرم یک کمی از بحث فقر فاصله گرفتیم، ولی به لحاظ آموزشی حداقل اشکالی نداره اگر که یک کمی همین مسیر شما رو ادامه بدیم. اگه اجازه بدید به نظرم یه تعریف از نئولیبرالیسم داشته باشیم، چون من نگرانم که نئولیبرالیسم یک عنوانی باشه که ما همه باطل و همه موارد منفی و مذموم رو بهش نسبت بدیم و آخرش هم ندونیم چیه این نئولیبرالیسم. شما تصدیگری دولت رو هم حتی دارید به نئولیبرالیسم ربط میدید. یه بار تعریفش بکنیم ببینیم که اگر که چه اتفاقی در این مملکت افتاد ما میتونیم منفی و مثبتش رو کار نداریم، میتونیم اون رو مرتبط بکنیم به نئولیبرالیسم، و اگر که چه اتفاق افتاد نه.
شما میتونید این قسمت رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رونمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیوهای مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم. از علیرضا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنه. پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذارم.
ببینید اینا البته هر کدومشون اصلا تو تعریف خود نئولیبرالیسم اختلاف نظر خیلی زیاده، ولی یه طیفی که میشود روش تأکید کرد این هست که در واقع حاکمیت بخش مالی بر بخش حقیقیه. این یکی از ویژگی‌های اقتصادی، یعنی سیاست‌هایی که
ویژگی‌هاشو فعلا نمی‌خوام توی تعریفش
در واقع رها کردن اقتصاد، نه فقط اقتصاد بلکه همه پدیده‌های اجتماعی به دست بازاره، به عرضه و تقاضا.
مثل اینکه چیزی داشته باشی.
من خود شما الان اشاره فرمودید مسئله فروش کلیه. فروش کلیه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی،
نه در مورد یک کشور خاص می‌خوام بگم.
که چی؟
اتفاقا فروش کلیه چیزیه که تقریبا هیچ جای توی هیچ جای دنیا،
هیچ جای دنیا، فقط در جمهوری اسلامی رسمیت داره. اونم البته رسمی به معنای قانونی نیست، ولی رسمی پذیرفته شده.
من
همه جای دنیا این مسئله اصلا رد شده.
من مصداقی میگردم برای اون تعریف شما از نئولیبرالیسم. گفتید چی؟ گفتید نئولیبرالیسم یعنی رها کردن همه مناسبات اقتصادی.
بله بله.
و این دست بازار.
بله.
خواهم نم کجا این اتفاق افتاده؟ یک ببینید. مثال میتونید به ما بزنید؟
ببینید آزادترین شکلش در خود ایالات متحده است. بله. و در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در یه دوره‌های خاص این اتفاق افتاده. مثلا شیلی، مثل آرژانتین، مثل خود برزیل، مثل اوروگوئه، اینا در یه دوره‌های دوچار این مسئله بودن. اتفاقا هر موقعی هم اتفاق افتاده همزمان شده با یه سرکوب نظامی‌ها. این اصلا در کشور و وقتی که این قرار شد در انگلستان تاچر اجرا بشه، که همین آقای هایک که مثلا یکی از معلمین خانم تاچر بود، مشاورش بود، او مطرح کرد که شما چرا نمیایید که الگوی شیلی رو انتخاب کنید؟ گفت برای خاطر اینکه اینجا نهادهای مدنی پرقدرتی وجود دارن، بله، اونا ما اجازه نمیدهن که ما هر کاری بخوایم بکنیم. علارغم همینا تمام سندیکای کارگری رو له کردن و از بین بردن و بعد در انگلستان بعد از دهه اول خصوصی سازی نابرابری در انگلستان 100 برابر شد، در امریکا 400 برابر شد. نابرابری دستمزد بین مدیران شرکت‌ها و حداقل دستمزد در این کشورها.
من نگرانم که این نتایج با اون علل خیلی رابطه مستقیم و علّی نداشته
باشه. اینا سیاست‌هایی است که به عنوان آزادسازی، بله، محور اصلیش اینه. آزادسازی توی قیمت‌ها گذاریه، توی تجارت خارجی تونه، توی کنار گذاشتن دولت از نظارت هاست، در مقررات زدائی، همه اینا مجموعه اینا سیاست‌هایی است که ازش به عنوان سیاست‌های نئولیبرالیسم برده میشه.
من هنوز توی تعریف گیر کردم. شما می‌فرمایید که واگذاری همه مناسبات به بازار، بعد برای مثال رفتیم سراغ امریکا، درسته؟
بله.
و شما معتقدید که توی امریکا این اتفاق داره میفته. حالا سوال من اینه که توصیه یا در واقع ترجیح دکتر راغفر چیه به ازای این؟ آیا شما به مکانیزم بازار اعتقادی دارید یا نه؟ یا معتقدید که کلن باید مکانیزم بازار کنار گذاشته بشه یا یک بازار کنترل شده است؟ بعد به خاطر اینکه مجال ممکنه باز مجال این سوالم نباشه، این رو هم توضیح بدید. آیا چیزی که در امریکا شاهدش هستیم یک بازار کنترل شده است یا اینکه نه، عبارتی که خودتون به کار بردید، یک بازار یله و رهاست؟
ببینید امروز توی امریکا وقتی یه بحران کرونا میاد، یک باره بیکاری به 50 میلیون نفر میرسه از 5 میلیون نفر. ظرف 3-4 ماه 45 میلیون شغل از بین میره. این ویژگی اقتصاد نئولیبرالیه که شغلی که تولید میکنه شغلای بی ثباته.
معادل این چی رو بگیم که یک شغل با ثبات داره؟ یعنی کرونا کاریش نداشته و حالا اوکی همه چی؟
ببینید اتفاقا کشورهای اسکاندیناوی، الگوی کشورهای اسکاندیناوی که در اون بازار اجتماعیه، یعنی اینکه باید منافع اجتماع رو تامین کنه. نمیشود شما بازار رها داشته باشید و به اسم اینکه آزادی اقتصادی هست هر کاری میخواد بکنه. این سبب شد که ما امروز سرمایه‌دارای بزرگ امریکایی سرمایه‌دارایی هستن که آقای رئیس جمهور امریکا تو جیبشونه، تهدید میکنن که اگر این کارو بکنید پولامونو برمیداریم میبریم چین، اگه این کارو نکنید پولامونو برمیداریم میبریم چین، و تهدید میکنن اونا رو.
بله. تعریف بازار اجتماعی چیه؟
بازار اجتماعی یعنی بازاری که منافع عموم مردم رو در نظر بگیره. یعنی نمیشود که شما در این عرضه و تقاضا، ببینید بازار اصلا رو چی کار میکنه؟ روی تقاضای مؤثر کار میکنه. یعنی اینکه من بنز میخوام سوارشم، پولشم دارم، شرکت بنزم به خاطر اینکه من میخوام و پولشم دارم این کارو میکنه. بله، اما من مریض میشم، تقاضا دارم اما پولشو ندارم برم دکتر. بله، بنابراین اینجا کی بایستی؟ هیچ کسی برای من عرضه نمیکنه بر اساس این تعریف بازار. اینجاست که بایستی که بازار اجتماعی، یعنی اینکه نیازهای اساسی زنده موندن و بقای انسانی رو برای همه تضمین کنه. بله، اون کاریست که تو سوئد کردن، تو فنلاند کردن، تو جاهای دیگه کردن. بله، بازار هم کار میکنه، ولی اختلاف دستمزد بالاترین تا پایینترین ها یه 400 برابر و 600 برابر و چند هزار برابر مثل مال ما نیست. بله،
یعنی مانع میشن که مانع میشن رشد کنن.
بله، مالیات، نظام مالیاتی اونجا کار میکنه در جهت ایجاد تعادل در جامعه. اون که درآمدش از در آلمان میگن که حالا همین دوستان پزشک ما میگن که اونجا هم درس خوندن، میگن که اگه زن و شوهری جفتشون جراح باشن، حقوقی که آخر ماه میبرن خونه حقوق یکیشونه. عملا از اون یک از جفتشون اینقدر مالیات میگیرن که چیزی عاید به اصطلاح پزشکان نمیشه، که مثل اینجا پزشک میشه کاسبکاری که در واقع به مریضش به عنوان یک کالا نگاه میکنه. میاد اون تو فوری میگه بس که قلب تو همین الان اگه که بری بیرون اتفاقی برات میفته من هیچ تضمین نمیگم، همین الان باید بخوای عملت کنم. این کاسبکاری که وجود داره که با آدما مثل کالا برخورد کردن، این بخشی از این فرهنگ نئولیبرالیه که تو کشورهای مختلف حاکم شده، تو کشور ما هم آمده. ویژگی‌هاش هم مشترکه تو همه جای دنیا، در امریکای لاتینش افتاده، در اروپای صنعتیش افتاده، در خود کشورهای ما هولوش ما هم افتاده. ببینید اون چیزی که در چین اتفاق افتاده، مگه چین خیلی ها جنجال میکنن که چین آقا بازار 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 بوده که اونجا رو اینجوری رشد داده. چین همین الانش بخش قابل توجهی از سرمایهش مال حزب کمونیسته، مال دولت اونجاست. حتی سرمایه گذاریایی که تو کشورهای مثل همین دبی و اینا انجام میده،
اگر بتونه نسبی نگاه کنین در طول تاریخ،
قطعاً رشد کرده. قطعاً
غیر از رشدش آیا به سمت فضای آزاد؟
بله بله بله، قطعاً اینطوریه. من میخوام بگم که ولی فقط این نبوده که بازار این رو ایجاد کرده، بلکه زمین سازی و بستر سازی و نهادهایی که این فرصتها رو شکل دادند در اون جامعه، و اینها عمدتاً مسئولیتش با دولت بوده. دولتها کار اصلیشون بایستی که تنظیم روندها و فرایندها باشه و اجازه بدن که بخش خصوصی در اونجا کار بکنه، و این بخش خصوصی بایستی که ریگولیت شده باشه. اینجور نیستش که حاج آقای کذا که تنها وارد کننده فلان ماده حیاتی برای زندگی مردم و تولید کشاورزی در ایران هست، این تنهایی تصمیم میگیره برای کل کشور که آقا من اینقدر میگم بس، اینقدر به من عرض بدید که بیارم. خب خیلی کسای دیگه هم اگه این عرض و این فرصت ها رو به کسای دیگه هم بدن این کارو میکنه، ولی این نابرابری عظیمی که به وجود میاد و این درآمدهای فاحشی که این آقا به جیب میزنه، خب کی باز مالیاتشو، چرا نباز مالیاتشو بدن؟ کیا دارن مروج این بازار سهام در ایران کیا بودن؟ همین تفکر بوده. و اینکه آقا بازار آزاد، ما بیاییم به جای نظام بانکی بیاییم از طریق بازار سرمایه منابع رو تجهیز کنیم. برای چه چیزی تجهیز کنیم؟ چرا ما راه رو گم کردیم؟ قرار هستش که این تجهیز بشه، منابع در اختیار صنایع قرار بگیره. همین الان بانک ها رو وارد این قضیه، بانک چه چیزی رو، خدمتی رو، چه محصولی رو به جامعه میده؟ و وقتی که این اومدش توی بازار، ظرف کدوم بازاری توی دنیا ظرف 6 ماه سرمایه طرف 10 برابر شده؟ یعنی 1000%، یعنی بالغ بر 2000% سود در سال. از چی؟ از سفت بازی، خرید و فروش کاغذ. کدوم جای دنیا اینطوریه؟ در همه جای دنیا بورس آینه تولیده، اگه این تولید نباشه این باید سقوط کنه. اما ما ببینیم که بانکی که زیان انباشته داره رشد میکنه، اون وقت این پیامداش فقره برادر. ایناست که همیشه هزینه زندگی برای مردم. بله، این از کجا درآمده؟ این درآمده است که میره. ما تا کی اینا رو تجویز میکنه؟ ببینید اینا تو کله رئیس جمهور ما نمیاد، معاون اولم این چیزا رو نمیفهمه، حتی وزیر اقتصادم این حالیش نمیشه، ولی یه عده میان این چیزا رو تجویز میکنن و بعد هی بوق میکنن، و بعد اینا ده ها و صد ها روزنامه و مجله و صدا و سیما و چه و چه و اینا دارن، اینو هی مرتب اینا میشود گزاره هایی که در ذهن تک تک ما می‌نشینه و ما دیگه جرئت نمی‌کنیم با این گزاره‌ها مخالفت کنیم، چون اینقدر هیمنه قوی گرفته و به عنوان گزاره‌های پذیرفته شده. وقتی من این حرفا رو می‌زنم، جناب علی و هر کس دیگه که میشه میگه اینا طرفدار دولتن، میخوان دولتی بشه، برای خاطر اینکه گزاره‌هایی که تو ذهن اونها نشوندن با این عرایض بنده اصلا تعارض داره. ما نمی‌خوایم دولتی بشه، ما میگیم که بایستی حفظ منافع مردم بایستی یکی از اصول اساسی دولت ها باشه، نه حفظ منافع فقط یه گروه قلیلی.
کسی هست که با جمله شما مخالف باشه توی این 14 گذشته؟
هیچ کسی. هیچ همبنده این حرفا رو جلوی خیلی هاشون زدم، همین آقایون نئولیبرالا همشون میگن که همه همین حرفو میزنن، میگن ما هم خیلی دلمون میسوزه. میگم خب دلتون اگه میسوزه نباید این توصیه رو بکنین.
خود یکی از این توصیه ها رو بگید.
یکی از همین توصیه ها همین آزادسازی هاست دیگه. همین هاست که میگن که الان بیایم آقا، همین الان چقدر اینا بوخ کردن که آقا ما بیایم بازار سرمایه رو بیاریم به این شکل اجراش کنیم. بنده عرضم این است که اگه خواستید این کار رو کنید، بس نهادسازی کنید. نهاد یعنی چی؟ یعنی قانون. اولین نهاد قوانین و مقرراته. شما باید بگید که آقایی که بنیاد مستضعفان که آمدی اینجا فقط در یک ماه دو ماه اول 1,000 میلیارد تومان داراییات افزایش پیدا میکنه، این پول رو باید ببرید تو تولید. اگه میخواید که بازار سهامتون درست کار کنه، این پوله باید بره تو تولید، نمیتونه بیاد دست شما سفته بازی بکنی، بری زمین بخری باهاش، نه تو بانک کزاد بری سکه بخری، بری چه کار بکنی. بله، ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ برای خاطر سلطه سرمایه های تجاری و در یه دوره های خاصی در ایران پیش از انقلاب و الان به علاوه سلطه سرمایه های مالی یعنی بانک ها، اینا هستن که پدر مردم رو در آوردن. هیچ نظارتی هم بر اینها نیست. همین توصیه هایی که اینا کردن، قوانین متعددی رو تصویب کردن. ببینید برنامه سوم توسعه آمد 1378 اجازه دادن که بانک خصوصی تأسیس بشه. 1379 3 تا بانک خصوصی تأسیس شد و بعد به بانک های خصوصی اجازه داده شد قانون ها تو برنامه سوم بین 2-3% نرخ بهره بیشتر بدید نسبت به بانک های دولتی. چرا؟ مگه قرار نبوده که رقابت ایجاد بشه؟ اصلا قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی اینجوری شروع میکنه، میگه برای ایجاد رقابت در بازارها اجازه داده میشود که بانک‌های خصوصی تأسیس بشه. سال بعدش یه چیز دیگه تصویب میکنن تو برنامه 2-3% شما به یعنی که قاعده بازی رو اصلا به هم زدن. چرا؟ برای خاطر اینکه امروز همین الان که فعالیت های اقتصادی در کشور در افول کامل هست، صف برای ایجاد بانک خصوصی وجود داره. کیان اینا؟ همین هایی که تو قدرتن. ما بانک خصوصی نداریم، اینا متعلق به همین صاحبانه قدرت ثروته که شکل گرفتن. خیلی از اینها آدمایی هستن ما از اول انقلاب میشناسیمشون، آدمای یلاقوایی بودن که امروزه از میلیاردرهای بزرگ ایران هستن. شاید بگیم تریلیاردارا، واقعا اصلا درآمدهای افسانه‌ای به جیب زدن. اینا از کجا آمده؟ ببینید اون ثروت این فقر گسترده رو میسازه. پاسخگو هم نیست و شما وقتی اعتراض میکنید تازه متهم میکنن ما رو. ولی بنده رو میخوان میگن که چرا تو این حرفا رو زدی تازه. بنابراین مسئله این است که ما سیاست گذاری رو چه بستر نهادی میکنیم. اون بستر نهادی وجود نداره. ما از ابتدا میگفتیم آقا شما میخواهید بازار آزاد درست کنید، بازار آزاد روی قاعده کار باید بکنه. اولین اونها حاکمیت قانونه. وقتی شما قانون دستگاه قضاییت خودش دچار مشکلات عدیده فساد هست، چطور این توصیه ها رو میکنید؟ با این توصیه های شما منجر میشود به اینکه مردم فقیرتر بشن. فقرا صدا ندارن، جایی صداشون شنیده نمیشه چون نماینده ندارن. این نمایندگان مجلس ما همشون ملاکن. به همین دلیل وقتی که قانون مالیات های یا لایحه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه میره مجلس، اینا ردش میکنن، برای اینکه یکی از خودشون زینف.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر که چون خیلی زمانمون گذشت، اگر موافق باشید این بحث رو در واقع جنبندیش رو به خود شما واگذار بکنم، هر جور که در واقع صلاح میدونید نتیجه گیری بفرمایید.
والا مسئله فقر در ایران یک شکل کاملا آشکار و واضح ناکارآمدی نظام اجتماعی یا سیاسیه، محصول این ناکارآمدیه. این ناکارآمدی موجب بروز فساد میشه، چون فساد خودش محصول ناکارآمدی های دیگره و بعد اون فساده اونهای فرصت ها رو به صورت به شدت نابرابر توزیع میکنه بین کسانی که در قدرت هستند و کسانی که دستی بر قدرت ندارن و به خصوص گروه های محروم جامعه هستند. این مشکلی که امروز وجود داره این هست که دولت ها در ایران به خصوص بعد از جنگ اینها به دنبال تأمین منافع گروه قلیلی که بعدها اسمشون رو هم گذاشتن کارآفرینان برای اینا شدن. امروز اینا هستن که حلقه های اصلی دسترسی به قدرت رو دارن. ما میبینیم که اتاق بازرگانی ها هستن که با مجلس باز دولت میشینن و جلسه میگذارن برای تأمین منافع خودشون. نمایندگان مردم کجان؟ نمایندگان مردم اینایی هستن که تو مجلس نشستن به دنبال منافع احزاب سیاسی یا ساختار قدرتن که چی میگن اینو تصویب کنن، بقیهش هم به نفع خودشون مصادره کنن. بله، بحث بنده این اصله محصول این ساختار سیاسی رشد فقر در ایران خواهد بود. بنابراین برای حل مسئله فقر ما نیازمند تغییر جهتگیری ها هستیم. این تغییر جهتگیری هاست که میتونه نشون بدهد که ما منافع عموم مردم رو، اون چه که قانون اساسی برش تأکید کرده، مثل توجه به مسکنه. یکی از مصادیق بارز نئولیبرالیسم در ایران مسکنه. مسکن یکی از رهاترین بخش های اقتصاد ایرانه. هر کس هر چی دلش میخواد میکنه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. من در انگلستان و در امریکا زندگی کردم، همین حالاش هم امکان نداره اصلا همچین اتفاقاتی اونجا بیفته. چرا؟ برای اینکه دولت مداخله میکنه. مداخله دولت به شکل مداخله کمک به بانک هاست برای اینکه با بهره های بسیار نازل به مردم وام بدن که بتونن صاحب مسکن بشن، برای اینکه مسکن یک کالای سیاسیه. اینطوری نیستش که فقط مردم یه گروه قلیل. 50% مسکنی که تو شهر تهران ساخته شده توی دو سه سال اخیر بالای تو مناطق برخوردار بوده، یعنی کالاهای لوکسه، یعنی یه دهی به عنوان سرمایه اینو میسازن برای اینکه تورم ایجاد بشه و از تورمش صاحب سود بشن. بنابراین ببینید این تغییر جهت رو ما باید تو سیاست ها ببینیم و این رو نه که ما ببینیم، یعنی بنده که کاری نیستم، کسی هم نیستم.
تغییر جهت بیشتر توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی تغییر جهت چه اتفاقی قرار بیفته؟
تغییر جهت یعنی این که ما به سمت یک اگر بازار می‌خوایم، بازار باید بازار ریگولیت شده باشه، بازار مقررات زدایی مقررات گذاری باشه. خود دولت واسه این کار، این کار دولت
که فساد درش ریخته
این کرده. خب همین بحث ما اینه که این دولت اصلا ازش این کارا بر نمیاد،
از دولت دیگری ممکنه بر بیاد.
قطعا باید ببینید از دولت دیگه وقتی برمیاد که ما الان عرض میکنم،
خودم گفته بودید که اگر هر کسی، اگر که من باز برگردم به دوره انتخابات قبلی باز به همین دولت رای میدم. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً گزینه بهتری وجود نداره.
نه اون موقع نداشت. ببینید اگه بین در مقابل بنده گزینه‌ای که قرار داده بودن این بود که یک دولت مثل دولت‌های نهم و دهم باشه که مجلس و دولت و قوه قضاییه یکسان بشن و واحد بشن، این بسیار خطرناکه برای کشور. ما تجربه شو دیدیم. بنده به همون موقع که من این حرفا رو می‌زدم، همون موقع که ما گفتیم به این دولت رأی میدیم، من همینا رو گفتم، گفتم من هیچ امیدی به حوزه اقتصادی اینا ندارم، اما فضای بازتری خواهیم داشت که ما بتوانیم نقد کنیم. خب من در دوره دولت‌های نهم و دهم هر وقت میامدم سر کارم، اول میرفتم باکسمو چک میکردم ببینم که حکم بازنشستگی یا اخراج چیزی به من دادن یا ندادن. این ناامنی که وجود داشت ما ترجیح میدیم، چون بنده کارم این است که گفتگو کنم، بله، ما ترجیح میدادیم که فضای گفتگو باز باشه که ما بتوانیم نقد کنیم. اگر که گزینه مقابل ایشون سر کار بود، این فضا قطعا بسته شده بود و بلافاصله با برچسب شما رو متهم میکردن، اصلا امکان این فضا بسته میشد.
امیدی دارید که دولت بهتری بیاد؟ یعنی به نظر ما باید دست رو دست بذاریم که یک دولت بهتری.
نه نباید دست بذاریم. اتفاقا ببینید این مسئولیت اجتماعی ما هاست، منتها چهار نفر نباید این مسئولیت بار همه جامعه رو به عهده بگیرن. جامعه خودش باید زنده باشه. یک جامعه میتواند جامعه رو به توسعه باشه که دولت قوی و جامعه قوی داشته باشه. مردم باید بتوانن از مسیر نهادهای مدنی حضور داشته باشن و فشار بگذارن و از دولت بخواهن و این اتفاق خواهد افتاد. من امیدواریم به این هست که این آثار سوء این سیاست‌های سه دهه گذشته به جایی رسیده که حاکمان ما ناگزیر از تغییر جهت هستند. در غیر این صورت ما با یه فاجعه بزرگ روبرو خواهیم
بود. تغییر جهت به دهه اول،
نه به دهه اول ضرورتاً، به معنای اینکه مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها بایستی که بهشون متذکر بشه و این رو هم باید جامعه از دولت بخواد. ما الان هیچ سازوکاری که خواست مردم رو و خواست گروه‌های مختلف رو بتونه منعکس کننده نداریم. قرار بوده است که نهادهایی مثل مجلس و نمایندگان مجلس این کارو بکنه. اینا هم که خودشون افتادن تو همین بحث خرید و فروش زمین و مسکن و دلالی خودرو و نمیدونم این هزار جور فسادی که حالا بخشایش رو مطرح کردن تو این چند سال.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. سلامت باشید.